به قومیت نیست، به اون زبان مشترکیست که داریم با هم حرف میزنیم.
به قومیت هست و نیست. ببینید فرض کنیم بنده که فرض کرد نیستم یا لور یا گیلک نیستم، از موسیقی کردی، لوری، گیلکی لذت فراوانی میتونم ببرم.
بله.
اصلا نیاز نداره. مگه اینکه کلامی باشه محلی که من به اون کلام واقف نیستم، خب نمیتونم معنیش چیه. اما خود همون ضرب آهنگ و اون به اصطلاح اون موسیقی حروف اونوماتوپیایی که توش هست میتونه من لذتی موسیقیایی رو بده.
و چطوری که آقای میرعلی‌نقی عزیز، ما حتی اگر کلام هم داشته باشه متوجه اون کلام هم نشیم، اما از یک موسیقی که کلام غمگین داره ما هم غمگین میشیم بدون اینکه معنیش رو بدونیم.
فکر کنم یه بخشی بستگی داره به حس و حال اون فردی که اونو میخونه. به هر حال اون احساس از طریق صوتش منتقل میشه، انرژیش، غم و شادی، هر دلیلی همه چیز رو اون بخش ماهوی منتقل نمیکنه. یه بخشش اصلا حالته، حالت و احساس و سنس اون فرد هست. ببینید طرح و موسیقی کردی، البته کردی فعلی کمتر متاسفانه سطحش به نسبت به قبل اینقدر نیست. اون موسیقی های فرض کنید دهه 40 و ایناشون خیلی خیلی خوب، خیلی بهتر بود از یک جهاتی. حالا اون جهاتش حالا چرا بعدا میشه دربارش حرف زد که یک جور غم خیلی به اصطلاح کنشگر و اکتیوی هم درش هست. یعنی ماهیت کلام یا حتی خود پرده هایی که لازم موسیقی انتخاب کردن غمگین هست اما رخوتناک نیست و توش یک حرکت و عزم و یک نوع نیروی به اصطلاح زندگی توش هست.
خیلی ازتون
مجموع اینا یه کنتراست خیلی جالبی هم درست میکنه. خیلی وقتا
اتفاقا سوالی که از شما دارم آقای دکتر عبداللهی همینه، ما موسیقی رو در اشکال مختلف داریم میشنویم. بعضی از موسیقی ها برای ما همین ویژگی دارن که آقای میرعلی‌نقی گرامی بهش اشاره کردن، برانگیزانندند. حالا لزومن هم نمیتونه شاد باشه. همین الان در مورد یک نوع موسیقی آقای میرعلی‌نقی صحبت کردن که شاید غمبار باشه ولی در این حال شما رو به رخوت فرو نمیبره، شما رو به دامن افسردگی نمیبره. این که باید حرکت کرد.
یه پژوهش جالبی تو این زمینه خان بهرامی انجام شد که اصلا آیا ما باید موسیقی غمگین گوش بدیم یا ندیم؟ یا اصلا سوال دیگه، چرا آدم ها موسیقی غمگین گوش میدن؟
بله.
به این سوال پرداختن که موسیقی غمی چه نقشی توی سلامت روان افراد داره. پژوهش به این شکل بود که وقتی آدم ها که ناراحت میشن و احساس غم میکنن و وقتی که موسیقی غمگین گوش میدن و احساساتی رو دارن گوش میدن که فکر میکنن یک نفر دیگه هم این احساسات رو داره و دارن همزاد پنداری میکنن. به قول سوئیسیا میگن که غم مشترک نصف غمه و اونها احساس میکردن که آره پس یکی هم بوده که این احساسات و عواطف اونها رو تجربه کرده و حالا داره اونو به شکل موسیقی و به صورت ترانه یا شعر اون رو بیان میکنه.
یعنی من تنها نیستم
یعنی کسانی هم بودن که شرایط من رو داشتن و حالا موقعی که غمگین بودن دارن یک سری هیجانات رو و یک سری افکار رو که خواننده و اون موسیقی داره اون رو به نمایش میذاره رو دارن گوش میکنن و این احساس میکنن که یک نفر هم بوده مثل خودشون احساسات رو داشته. مورد بعدیش این هستش که عموماً هیجان به شکلی نیست که باید یک جا بمونه. هیجان باید تخلیه بشه و به شکل صحیحش هم تخلیه بشه.
و در حقیقت ما هیجان‌های ثابتی در طول زندگی یا حتی روزمون یا ساعتمون نداریم.
بله دقیقاً. یعنی ما ممکنه که ما ساعتی خوشحال باشیم، ساعتی غمگین باشیم یا ممکنه روزهای خوشحال باشیم، روزهای غمگین باشیم. نکته ای که هست اینه که وقتی که این هیجان، حالا میتونه هیجان اصلا هیجان شادی باشه، میتونه هیجان غم باشه، وقتی که برون ریزی میشه این تأثیر مخرب درونیش در فرد کمتره و چه بسا که موسیقی این قدرت رو داره که بتونه هیجان غم، هیجان شادی رو برون ریزی بکنه. وقتی که این برون ریزی صورت میگیره اون فرد رو به تعادل هیجانی میرسونه. پس بنابراین ما میتونیم در پاسخ اینجوری بگیم اگر به صورت افراد نباشد، اگر رغبت درش نباشد، اگر فاعلیت رو از ما نگیرد، موسیقی غمگین هم میتونه به سلامت روان ما کمک بکنه. پس ما باید آگاه باشیم که به رخوت نیفتیم، ما آگاه باشیم که ناامید نشیم، ما آگاه باشیم که نقش فعال زندگی خودمون رو داشته باشیم و گاهی اوقات موسیقی غمگین هم میتونه به ما در برون ریزی خشم یا غممون کمک کنه.
خیلی از شما متشکرم، از هر دو بزرگوار مهمانان عزیزم بسیار سپاسگزارم. میخوام در این بخش از برنامه از شما دعوت کنم یک بخش رو با هم بشنویم و برگردید از این فاصله هم استفاده میکنم، میگم که 3102 در اختیار شماست برای اینکه به هم پیامک بزنید. شما بگید که آنچه که موسیقی سنتی در شما ایجاد کرده، چه در حفظ آرامش، چه در بحث صبورتر بودن، یا همین حس همدلی که الان آقای دکتر عبداللهی بهش اشاره کردن، کجا بوده؟ چه موسیقی بوده؟ آثار چه کسی تونسته این گام رو برای شما برداره؟ 3102 و البته شماره تلفن 162، شماره تلفن روابط عمومی سازمان هم در اختیار شماست برای اینکه نظرات، پیشنهادها و انتقادهای شما رو دریافت کنیم. شما بگید نغمه صحت را چگونه میپسندید؟
آیا تا به حال شده احساس کنید با نوای دلانگیز یک تار و ستار یا نوای دلانگیز سنتور و کمانچه و حتی نی از خود بی خود شده و روحتان به پرواز درآید؟ اگر چنین است، پس شما هم از طرفداران موسیقی سنتی ایرانی هستید. آیا تا به حال فکر کرده اید چرا و چگونه است ویژگی این موسیقی سنتی ایران که این گونه با روح انسان ارتباط برقرار می کند؟ آنچنان ارتباط غریبی که ناخودآگاه با زمزمه کردن آن احساس آرامش به ما دست می دهد و حتی اضطرابمان کاهش پیدا می کند. تحقیقات ثابت کرده موسیقی بخش مهمی از زندگی ماست. هر فرهنگی موسیقی خاصی را در خود گنجانده است. موسیقی مانند ابزاری است که میتواند باعث افزایش تمرکز ما شود و به ما برای انجام کارهایی مانند ورزش کردن انرژی و انگیزه دهد یا از طرفی ما را آرام کند. گوش دادن به موسیقی فعالیت‌های خاصی در مغز ایجاد می‌کند. این فعالیت‌ها در مغز افراد با توجه به سبک موسیقی مورد علاقه که دارند مشابه هستند و تغییر نمی‌کنند. این بدان معنی است که هر موسیقی در ذهن و مغز انسان کارکرد ویژه‌ای دارد. در این میان نقش موسیقی سنتی و به ویژه نوای ساز و آواز آن از تأثیرات ویژه‌ای برخوردار است. حال از شما میپرسیم، به نظر شما موسیقی با کیفیت سنتی تا چه حد میتواند به بالا رفتن سلامت روان افراد کمک کند؟ آیا خودتان تجربه‌ای در این زمینه داشته اید؟
به نظر آرامش گرفتن از موسیقی خیلی سلیقه‌ایه. من خودم از بعضی موسیقی سنتی احساس نرم بودن میگیرم و به هم تو حدی آرامش میده و از خیلی هاشون هم استراب میگیرم، مثلا دوست ندارم گوشش میکنم حتی یک بار.
فکر میکنم تو جامعه فعلی ما تو نسل جدید این موسیقی سنتی نیست که بهشون آرامش میده، برعکس جوان ها برای آرامش پیدا کردن پاپ و رپ گوش میدن و دیگه برایشون موسیقی سنتی جوابگو نیست.
کارشناسان عقیده دارند به دلیل اینکه موسیقی دارای گوشه ها، ضربه ها و ملودی است، می توان آن را نوعی زبان دانست و از آن برای برقراری ارتباط استفاده نمود.
متشکرم که همراه ما هستید و متشکرم که نغمه صحت رو برای شنیدن انتخاب کردید. نقش موسیقی سنتی در ایجاد سلامت روان اجتماع موضوعی است که امروز در موردش صحبت می‌کنیم. جناب آقای میر علی نقی و جناب آقای دکتر عبداللهی گرامی همراهان خوب برنامه امروز ما هستند. آقای میر علی نقی گرامی، این روزها موسیقی سنتی ما دستخوش تغییراتی شده. به بخشش شما همون ابتدا یک اشاره‌ای داشتید، اما همون که چگونه این موسیقی داره به دست ما میرسه و آیا ما اون موسیقی رو از طریق منابع زنده دریافت میکنیم یا تغییراتی در اون ایجاد میشه، که بخش ماجراست. بخش دیگر ماجرا اینه که ما این روزها موسیقی تلفیقی میشنویم، فیوژن و نامهای از این دست رو زیاد میشنویم. میخوام از شما به عنوان یک محقق و پژوهشگر در این زمینه بپرسم که آیا این نوع موسیقی میتونه آسیب بزنه به موسیقی سنتی ما؟ آیا برای جوانان ما مفیده؟ نگاه شما به این نوع موسیقی چگونه است؟
خواهش میکنم خانم بهرامی عزیز، تجربه من نشون میده در این سالها که هیچ موسیقی به موسیقی دیگری نمیتونه آسیبی وارد بکنه. هیچ موسیقی ممکنه رواج یک نوع موسیقی دیگر رو از رواج بندازه. خب این امریست که بیش از این که به خود موسیقی ها مربوط بشه به رسانه مربوط بشه. فرض فرمه اگه یک رسانه یک نوع خاصی رو هی مرتب پخش کنه و یه نوع دیگر رو نکنه، خب اون نوعی که کمتر شنیده میشه یا گاهی وقتا متاسفانه اصلا شنیده نمیشه، اون از دایره حافظه صوتی مخاطب خارج میشه و کم کم فراموش میشه. و اما در مورد موسیقی سنتی، ببینید موسیقی سنتی ما با شاخص ردیف دستگاهی و کلام منظوم کلاسیک فارسی موسیقی فرهنگی ماست. موسیقی روز نیست، موسیقی مصرفی نیست، موسیقی تولید انبوه نیست. این نوع موسیقی هنری بسیار خاص باید با تولیدات بسیار اندک اما کیفیت بالا ادامه حیات بده. در دهه ها 60 و 70 متاسفانه از این موسیقی کار زیاد کشیده شد، منابع و مآخذش به سرعت مصرف شد و به ته رسید.
بله.
و ظرفیت استعداد و خلاقیت هنری موسیقیدانی که میتونست سالی یک کار خوب اما خیلی خوب و ماندگار تولید بکنه به خاطر اختزاعات اقتصاد، بازار، رسانه، مصرف و خواست خود موسیقیدان ها برای یک زندگی مادی شاید بهتر، باعث شد که اینا رو به تولید انبوه بیارن و موسیقی سنتی کار کرده فرهنگی فاخر و نقش به اصطلاح شفا دهندهی که سابق بر این داشت رو از دست بده. و جریان موسیقی پاپ که اساساً موسیقی است که برای مصرف به اصطلاح موقت تولید میشه از اواسط دهه 70 که اومد و بعدم موسیقی فیوژن و تلفیقی و اینا، در واقع یک واکنش جبرانی بود برای اینکه دیگه اون موسیقی سنتی غرب که به اصطلاح شیرش کشیده شده بود پاسخ جامعه رو نمیداد. در واقع اصلا موسیقی سنتی برای این کار نبود. من هیچ نوع موسیقی رو بد نمیدونم، هیچ نوع موسیقی بدی نیست. موسیقی در هر شکلش نه خوبه نه بد، و اساسا موسیقی از دایره ارزش گذاری های اخلاقی خارجه. اون نوع کاربرد، اون نوع انتخاب پخش، حتی ساعت پخش و حتی کیفیت پخشه که نتیجه تولید و به اصطلاح ارائه اون موسیقی رو دارای باری مثبت یا منفی یا گاهی وقتا خونسا میکنه.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر عبداللهی. جنبندی برنامه رو از زبان شما بشنویم.
اختیار دارید. خیلی استفاده کردم. طبعا. موسیقی همونجوری که عرض کردم، موسیقی میتونه کمک کننده باشه به آدم ها اولا به صورت فردی یه سلامت روان داشته باشن. همونجوری که عرض کردم میتونه به هیجانات افراد کمک بکنه که این هیجانات رو یک نفر بتونه تنظیم بکنه، بعضی وقت با برون ریزی هیجان. در روش اجتماعیش موسیقی میتونه کمک بکنه که در اجتماع افراد اون همنوایی رو داشته باشن، اون وحدت کلمه رو داشته باشن. گاهی اوقات میتونه تاب‌آوری اجتماعی درست کنه، حتی بعضی اوقات ما شاهد این بودیم که میتونه سن نشاط اجتماعی درست بکنه. پس بنابراین در سطح اجتماع هم میتونه تاثیرات خودش رو داشته باشه. امیدوارم که ما بتونیم از این هنر استفاده بکنیم که به ما کمک بکنه که علاوه بر این که بتونیم برون ریزی داشته باشیم و اون افکار و اون هیجانات خودمون رو در قالب ترانه، در قالب آهنگ با دیگران به اشتراک بذاریم، و این میتونه به سلامت روان افراد، همینطور به سلامت روان جامعه، به پویایی افراد و به این که ما بتونیم یک نسلی پویا داشته باشیم کمک کنه.
بسیار متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر عبداللهی همراه خوب ما و همینطور جناب آقای میرعلی نقی گرامی که امروز در برنامه نغمه صحت هم کلام و همراه هم بودیم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که ما رو شنیدید. اجازه بدید ما هم از زبان شما بشنویم. 30102 برای اینکه بتونیم با هم در ارتباط باشیم. شما رو به خدای مهربانی ها میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
درود بر شما عزیزان شنونده همراهان گرامی. میدونم که امروز و خیلی از روزهای گذشته قلبمون میتپید، قلبمون درد گرفت، دلهای عاشق پر زد و رفت به دیاری که در کنار بحر دریایی بود و نواری که به باریکی دلهای عاشق بود. چقدر زیباست وقتی که دلمونو گره میزنیم به کودکی که عشقهاشو با خاک و گل پاک میکرد و کودکی که دمپای پارهی برد پا داشت و قدم به قدم دنبال المام میگفت و مادر را سراخ میگرفت. دلمون شکست، قلبمون به درد آمد. چقدر میدونم شما شنوندگان عزیز هم درد هستید، هم دردی میکنید با مردم و مسلمانان عزیز و بیدفاعی که با رژیم کودک کش نامشروعی که تا دندان مسلح هست و خودش و تمام حامیان چشمانشون رو بستند و نمیخوان قبول بکنن که غزه فلسطین متعلق به مردم مظلوم فلسطینه.
صد و دو ثانیه با غزه.
مسیحیان بسیاری میگویند فضای سال نو میلادی امسال در فلسطین در بیت لحم مهد حضرت مسیح هم غم انگیز بود. میگویند سال نو امسال با اشک مریم برای کودکان قربانی بمب‌های آمریکایی همراه شد و جایی برای شادی باقی نگذاشت.
نحن عم تدمقلوبنا على المشاهد اللي عم نشوفها.
با این همه شهید و زخمی به ویژه کودکان غزه ما امسال عید نداریم، اما دشمن بداند خون ده ها هزار مظلوم در غزه بی پاسخ نخواهد ماند.
کاروان خودرویی برای همبستگی با ساکنان نوار غزه در خیابان‌های شهر نیویورک آمریکا به حرکت درآمد. معترضان که در یک کاروان خودرویی حرکت می‌کردند، پرچم‌های فلسطین را به همراه داشتند و پلاکارد‌هایی روی شیشه‌های خودروها چسبانده بودند که بر روی آنها نوشته شده بود: نسل‌کشی را متوقف کنید.
احمد شهاب‌الدین از راویان فلسطین در صفحه مجازیش خبر از حذف محتواهای فلسطین را می‌دهد.
هدف از این کار سرکوب محتواییه که جنایت و نسل‌کشی اسرائیل رو مستندسازی میکنه.
کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای حمایت خود را از بانوی کاراتکای فلسطینی که در جریان حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس دچار نقص عضو از ناحیه پاشده بود اعلام کرد. این کمیته خواستار درمان و همچنین تأمین شرایط برای حضور مجدد وی در میادین و سرگیری فعالیت‌های ورزشی در حوزه ورزش جانبازان و توانیابان شد. نمایشگاهی در استانبول درد و رنج کودکان غزه را از طریق نقاشی به نمایش گذاشت و اسلان بوهنگسی خبرنگار غزه به مناسبت آغاز سال جدید میلادی ویدئویی از حال غزه قبل از جنگ منتشر کرد.
غزه تنها نیست.
سپاس و درود بر شما مردم خوب ایران زمین که ما رو دارید با رادیو صدای دانش، نشاط و آرامش همراهی می‌فرمایید. آرزوی ما همینه که سلامت باشید و آرامش همیشه زمزمه زندگیتون باشه انشاءالله.
از من تا ما،
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. همین الان کاری رو به شما بسپارن، فکر کنید که امتداد مهمون قرار براتون بیا، ترجیح میدین جمعی انجام بدین یا فردی؟
جمعی در ترجیح میدم. خب همین که بالاخره از فکر بقیه هم استفاده میکنن، نظر بقیه، همین که بالاخره کمک میکنن بقیه دیگه.
خب کنارم یکی باشه خب اصولا بهتره با اینکه تنهایی سخته. خب دوست دارم چون مشارکت و مشورت دوستم کنارم هم باشه. تنهایی چیزی دوست دارم، اصلا کلا شلوغی دوست دارم، به خاطر همینه شاید دوست ندارم مشورت نکنم با. فکر کنم، حالا نمیدونم، شاید کسی دیگه نظرش اینطور نباشه، ولی من با هم بودن دوست دارم.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
همونطوری که در گزارش ها ما شنیدیم، همه عزیزان تاکید دارن بر این که انجام مشارکت یک امریست بسیار پرمنفعت. و البته بعضی از دوستان اشاره میکردن که حتی الامکان اگر ما بتونیم مشارکت داشته باشیم، بهتر از این هستش که کاری رو فردی ما انجام بدیم. یک امر کاملا طبیعی هست که انسانها به حکم این که در جامعه با همدیگه دارن زندگی میکنن، با همدیگه ارتباط دارن، با همدیگه تعامل دارن و به نوعی حیات اجتماعی یعنی همین ارتباط داشتن، ناخودآگاه نیازمند این هستن که در این امورات اجتماعی امور رو با همدیگه تقسیم بکنن، به همدیگه پاس بدن، با همدیگه قرار بذارن و در حقیقت طراحی عمومی‌تر و جمعی‌تری داشته باشن. لذا بر این اساس تأکید اصلی که من داشتم این بود که اصلا مشارکت در صحنه جامعه و زندگی ما نمیتواند به غیر از یک امر بدیهی و طبیعی تلقی بشه. ما حتی اونجاهایی هم که فکر میکنیم که مشارکتی نداریم، در حقیقت باز داریم با خودمون برای فردایی که با دیگران زندگی میکنیم مشارکت میکنیم.
مشارکت اجتماعی رو میشه یک ویژگی خانوادگی دونست. چنانچه والدین روحیه مشارکت جویی داشته باشند، فرزندان آنان نیز مشارکت اجتماعی و سیاسی بالایی خواهند داشت. نخستین تجربه فرد در تصمیم گیری های خانواده میتونه احساس او رو در مورد صلاحیت مشارکتی تقویت کنه. حالا یه کاری رو بهت میسپارن، ترجیح میدی تنهایی انجامش بدی یا با کمک دیگران؟
خب آخه بستگی داره چی باشه. من خودم معمولا آدمیم که خیلی فردی انجام میدم خیلی کارا رو. شاید به خاطر اینه که مثلا تک دختر خانواده بودم، همیشه تنها بودم. شاید به خاطر اینه که عادت دارم به اینکه تنهایی انجام بدم. ولی خب بسیاری کارا هست که واقعا تنهایی نمیشه انجامش داد، باید چند نفر کمک کنن. مثلا هر کس توی چیزی تخصص داره دیگه، مثلا همون کار گروهیه که مثلا طراحیش خوبه، یکی خطش خوبه، یکی رنگ‌آمیزیش خوبه، هر کسی کاری رو انجام میده. مثلا
خب مهمون قراره بیا، تا جایی که بتونم اگه مثلا وسایلش تو خونه باشه خب خودم میرم تنهایی انجام میدم، اگر نه مثلا وسیله چیزی لازم داشته باشم کسی بتونه کمکم کنه ازش کمک میخوام دیگه.
نکته رو در گزارش دوستان ما برخورد کردیم که همه تاکید داشتن بر این مسئلهی که مشارکت فوایدی داره. بله، این یک امر خیلی خیلی روشن و آشکاری هست. من در اینجا میخوام به نکته دیگه اشاره بکنم که فایده مشارکت بیش از اون چی که به جامعه ما برگرده به خود ما برمیگرده. بسیاری از روانشناسا و به ویژه روانشناسای اجتماعی تاکید بر این مسئله دارن که مشارکت حس نشاط، بهجت و انبساط، حس تحرک و فعال بودن، حس نوآوری انسانها رو در جامعه بیشتر خواهد کرد. در حقیقت وقتی که ما در یک امری شروع میکنیم با همدیگه تقسیم میکنیم کار رو، عملا احساس نشاط و انبساط خاطر بیشتری رو داریم. این چیزیست که ما باید از مشارکت به دست بیاریم. به همین دلیله که من در قسمت گذشته اشاره کردم مفهوم مشارکت بیش از اون چیزی که یک مفهوم اجتماعی صرف باشه، یک مفهوم کاملا شخصیتی و هویتی برای ماست.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هستم.
توسعه ملی در کشورهای در حال توسعه بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی مؤثر افراد جامعه وابسته است. فقدان مشارکت و وفاق اجتماعی زمینه برخورد و اختلاف و تضاد رو در میان عملکرد بخش‌های مختلف اعم از خصوصی و عمومی فراهم میاره و بخش اعظم منابع کمیاب این کشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها میشه. از طریق تامین مشارکت مردم در امور مربوط به خود، قوه ابتکار و ابداع مردم تقویت شده و مورد استفاده قرار میگیره.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
در قسمت آخر عرایزم من روی این مسئله میخوام تاکید بکنم که اگر صحبت از مشارکت به عنوان یک نیاز بدیهی و شخصی به میون اومده، فایده اصلی این مشارکت بیش از اونچی که مترتب باشه برای جامعه و برگرده به جامعه به خود من برمیگرده. ما در مشارکت شخصیت خودمون رو بازآفرینی میکنیم. ما در مشارکت به نوعی نشاط و انبساط خاطر پیدا میکنیم. ما در مشارکت به نوعی در واقع حیات مجددی پیدا میکنیم. این رمز با دیگران زندگی کردن اکسیری هست که به نوعی نشاط به انسان میده. عامل حرکت، عامل انبساط خاطر ما در همین مشارکت است.
از طریق تامین مشارکت مردم به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی برخورد کرده و از این رو شکاف آنها با دستگاه‌های دولتی و نیز تعارض منافعشان رو به کاهش می‌گذارد.
ایران سرزمین خوبی هاست و ما امروز می‌رویم تا پرچم افتخارت همیشه بر فراز آسمان‌ها بدرخشد. می‌رویم و کشورمون را سربلند می کنیم. ما همان ملت سرفرازیم که همیشه با همیم.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
اقساطی بدون واسطه تزمین داره خوش به حالته، تنوعش دلتونو میبره، برنده سرکی که اونو میخره، کیفیتش درجه یکه و بی نظیره، بی رقیبه به جمعی الانشم دیره.
نیکرادان
همونی که دلتو میخواد،
نیکرادان
به چیدمان خونه میاد.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنی.
چرا اینجوری شد یهو که هنوز فستاش تموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازم خونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی،
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با